بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 172 صفحه 5. حسانی انه لو کان الجسم خارجا عنهما لا علی سمتهما فإما أن يطلبهما جميعا وهو محال او يطلب واحدا منهما فقط فلا يكون الآخر طبيعيا. بعد از اینکه اثبات کردیم که هر جسمی مکان طبیعی لازم داره، به این بحث پرداختیم که آیا مکان طبیعی میتواند متعدد باشد یا حتما باید واحد باشد. سلام علیکم. خواجه فرمود مکان طبیعی باید واحد باشد و الا لازم میاد که طبیعی نباشه. یعنی اگر مکان متعدد شد، حتما باید مکانها رو قصری گرفت یا لااقل به استثناء یکی بقیه هم قصری گرفت، یا همه رو باید گفت قصریه یا به استثناء یکی باید گفت بقیه قصریه. پس اون مکان‌های متعددی رو که ما طبیعی فرض کردیم باید بدانیم که طبیعی نیستند. این کلام خواجه بود و مرحوم لاهیجی فرمود این مدعا با دو دلیل اثبات میشه، که در هر دو دلیل ایشون می‌فرماید اگر مکان واحد رو طبیعی گرفتی مشکلی نیست، ولی اگر مکان متعدد طبیعی گرفته شود یا همشون غیر طبیعی خواهند شد یا مازاد بر یکی غیر طبیعی خواهد شد. دلائل همشون همین مدعا رو اثبات میکنه، یعنی همون مدعایی که خواجه گفته بود. این دو دلیل عرض کردم دیروز که بینشون فرقه. در دلیل اول فرض شد که جسم در یکی از این مکانهای طبیعی قرار گرفته، اون وقت بحث کردیم که نسبت به مکان دوم چه حالتی داره و دلیل رو تمام کردیم. ولی فرض ما این بود که جسم در یکی از این مکانهای طبیعی واقع شده. الان در این دلیل دومی که میخوام شروع کنیم، فرض میکنیم که جسم از همه مکانهای طبیعی که براش فرض شده خارجه، یعنی توی هیچ یک از این مکانهای طبیعی واقع نشده. با این فرض استدلال شروع میکنیم. البته یک قیدی هم در دلیل آورده شده که گفته شده لا علی سمته ما. این قید چون در دلیل هست، ما با وجود این قید دلیل رو توضیح میدیم. البته مرحوم لاهیجی بعداً بیان میکنن که به این قید احتیاجی نداریم، ولی ما تا وقتی که به بیان مرحوم لاهیجی نرسیدیم فرض میکنیم که این قید مورد احتیاجه و ذکرش میکنیم و توضیحش میدیم. دلیل به این صورت شروع میشه که جسمی رو ما از همه مکانهای طبیعیش خارج میکنیم، یعنی از اون مکانهایی که فکر میشود طبیعی هن برای جسم، این جسم از اون مکانها خارج میکنیم و طوری قرارش میدیم که سر راه این مکانها نباشد. این لاعلی سمته ما رو دارم من میکنم. یه وقتی ما جوری قرارش میدیم که اگه حلش بدیم که یکی از این مکانها میفتیم، اما ما در جای اون رو قرار میدیم که در وقتی میخواد حرکت کنه سر راه این مکانها نباشه که بخواد وارد این مکانها بشه. سلام علیکم. مثلا فرض کنید که یک قسمت از زمین مکان طبیعی اوست، یک قسمت از هوا هم مکان طبیعی اوست. ما او رو جایی قرار میدیم که اگر رها بشه تو اون قسمت زمین نیفته یا تو اون قسمت هوا نره. در چنین حالتی شروع میکنیم به طرح فرضهای مسئله، ببینیم که کدام فرض باطله، کدام فرض غلطه. سه تا فرض در مسئله هست. یکی این که این جسمی که ما رها میکنیم هر دو مکان رو طلب کنه، هم اون قسمت از زمین رو و هم اون قسمت از هوا رو، هر دو رو طلب کنه، به طبیعتش هم طلب کنه، نه قاصر او رو ببره. قاصر ممکنه او رو ببره یه وقت این مکان یه وقت اون مکان، اما خودش به طبع خودش انتخاب کند این و اون رو. می‌فهمد این محاله. چرا محاله؟ چون یا هر دو رو با هم طلب می‌کند و در نتیجه در یک زمان در هر دو وارد می‌شود، یا جلو عقب طلب می‌کنه، اول یکی رو دوم بعدی رو، که لازم نمیاد در یک زمان در دو تا مکان واقع شود، بلکه در دو زمان در دو مکان واقع می‌شود. اولی که بخواد هر دو رو طلب کند با هم و بخواهد که در هر دو با هم واقع شود، که این محال است، چون یک جسم نمیتونه دو تا مکان اشغال کنه، بدیهتا هم محال احتیاج به استدلال نداره. اون فرض دیگه که بگیم این جسم اول طلب میکند این مکان رو و بعد از این که در اون مکان بود دوباره طلب میکنه مکان بعدی رو، دو تا استحاله براش هست. یکی این که این ترجیح بلا مرجحه، چرا اول این رو انتخاب کرد با اینکه هر دو مکان براش طبیعی هستند و مرجحی وجود نداره، چرا اول این رو انتخاب میکنه بعدن اونو؟ این ترجیح بلا مرجحه یک اشکال. اشکال دیگه این که وقتی وارد مکان طبیعی اول شد، چگونه میتواند به طبیعتش از مکان طبیعی اول بیرون رود؟ مکان طبیعی مکانشه، طبیعتش اون مکان رو میطلبه، ممکن نیست از این مکان بیرون بره و وارد مکان دوم بشه. اگر سلام علیکم، اگه بخواد از مکان اول بیرون بره، معلوم میشه مکان اول مکان طبیعیش نبوده، مقصود و مطلوبش نبوده، میخواد از اینجا فرار کنه. پس توجه میکنید اگر بخواد دو تا مکان رو با هم طلب کنه، نتیجهش یا ورود در هر دو با هم است، یا ورود در هر دو هست منتها نه با هم بلکه در دو زمان. و توجه کردید هر دو باطل، پس طلب کردن جسم این دو مکان را باطل. این فرض اول بود، تمام شد. در استحالش دو تا فرض آوردیم، در بیان استحاله دو تا فرض آوردیم، ولی خودش یه فرض بود. فرض این بود که جسم هر دو مکان رو طلب کنند، هر دو مکانی که ادعا می شود طبیعیست هر دو رو طلب کنند، جسمی که خارج از هر دو هست. وقت برای این طلب کردنش دو فرض گفتیم، هر دو رو باطل شد. حالا فرض دوم رو مطرح می کنیم که این جسمی که از هر دو مکان بیرون است هیچ کدوم از دو مکان رو طلب نکنند. ظاهرش هم همینه، چون ما اینو بردیم در یه سمت دیگری قرار دادیم، طوری قرارش دادیم که اگر رهاش کنیم تو هیچ کدوم از این دو مکان نمیفته، قهرن هیچ کدوم از این دو مکان رو نباید طلب کنه. اگر این باشه، یعنی این فرض دوم باشه، که البته این فرض رو مفهوم لایحه سوم قرار میده، اگر این فرض دوم باشه، لازمش اینه که این جسم هیچ مکان طبیعی نداشته باشه، در حالی که ما از این بحث فارغ شدیم که جسم مکان طبیعی داره. حالا بحثمون در تعدد و وحدتشه، ولی اصل مکان طبیعی رو قبلا اثبات کردیم، بنابراین نمیتونیم بگیم جسم مکان طبیعی نداره. اگر هیچ کدوم از این دو مکان را طلب نکند، لازمه که مکان طبیعی نداشته باشه و این مخالف اون چیزی که ما قبلا گفتیم و ازش فارغ شدیم. پس اینم باطل میشه، این فرض هم باطل میشه. میمونه فرض سوم. فرض سوم اینه که یک مکان رو طلب کند، یکی دیگر هم طلب نکند. خب این لازمش اینه که اونی که طلب نکرده طبیعی نباشد، اونی که طلب کرده طبیعی باشد. بنابراین باز جسم یک مکان طبیعی خواهد داشت. مطلوب همون همینه. این شکل سوم حالا انجام میشه یا نمیشه، ولی بالاخره مطابق مطلوب ماست. ما هم همینو میگفتیم، میگفتیم که هیچ مکان طبیعی بیشتر نداره. الان هم معلوم شد که این جسم یکی از این دو مکان رو طلب میکند و قهرن همون یک مکان هم مکان طبیعی نیست. اون مکان دیگری که طلب میکنه مکان طبیعیش نیست. دلیل تمام شد. توجه کنید، این چنین فرض شدیم که جسم از هر دو مکانی که طبیعی قرار داده میشود بیرون باشه، و این چنین فرض کردیم که جسم به سمت دیگر باشد، سر راه این دو مکان نباشد. بعد سه تا فرض مطرح کردیم. گفتیم چنین جسمی که این حالتش هست، یا طلب میکند هر دو را، یا طلب نمیکند هیچ کدوم، یا طلب نمیکند هیچ کدوم را، یا طلب میکند یکی دونه دیگری را، همه رسیدگی کردیم. دو تا فرض باطل کردیم. فرض سوم را گفتیم که لازمش خلف مدعاست و لازمش اثبات مدعای ماست. خلف مدعای خصم و موافق مدعای ماست و مطلوب ما رو نتیجه میده. حالا این فرض سوم واقع میشه یا واقع نمیشه کار نداریم، ما داریم بحث میکنیم که هر کدوم از این سه تا بخواد واقع بشه حکمش چیست. اینو داریم بحث میکنیم. گفتیم دو تاشون محال است که واقع شدن، حکمشون استحال است. یکی دیگه محال نیست ولی مطلوب ما رو نتیجه میده بر علیه خصم. صفحه 172 هستیم. صفحه 50 از ثانی دلیل دوم بر این که مکان طبیعی ممکن نیست متعدد باشد این است که اگر جسم خارج باشد انهما، یعنی از هر دو مکان طبیعی که براش فرض شده. دلیل اول این بود که جسم در یکی از این مکانها واقع بشه، اما این دلیل فرض میکنه که جسم خارج انهما باشه، از هر دو خارج باشه. و قید میزنه لا علا سمته ما، یعنی سر راه هیچ کدوم از این دو مکانها نباشه، به سمت هیچ یک نباشه. به تعبیری که راحت‌تر فهمیده بشه همون که عرض می‌کنم، سر راهی شروع نباشه، یعنی به طوری نباشه که اگر راهش کنیم توی یکی از این دو بیفته. با خط مستقیم محاذی این دو مکان نباشه. این بیان لاعلا سمته ماست. البته عرض کردم مرحوم لایجی بعدا میگه به این غیر احتیاجی نیست، ولی حالا بالاخره که دلیل اخشر ما با توضیح بدیم. خب جسمی که این چنین فرض شد، حالا دربارش احتمالاتی که مطرح است طرح میکنیم تا ببینیم کدوم احتمال درست و کدوم احتمال باطله. فاما ان یطلبه هما جمیعا، یا این که این جسم بعد از این که رها شد هر دو مکان رو طلب میکند جمیعاً رو من دو جور معنا کردم، یه وقت با هم، یه وقت نه جدا جدا، ولی هر دو. و توجه کردید که هر دو احتمالا باطل بود. هر دو رو با هم طلب کند و وارد هر دو با هم در یک زمان بشود باطل بود. هر دو رو طلب کند و در هر دو وارد شود اما در دو زمان، اینم باطل بود. لذایشو میفهمد و هوا محاله که سبب استحالاً بیان شد. او یطلب واحداً منهما فقط. این فرض دوم، احتمال دومی که من اینو سوم ذکر کردم، یا طلب میکند این جسم یکی از این دو مکان رو فقط، یعنی اون دیگری رو طلب نمیکنه. اگر این باشد نتیجهش و حکمش اینه که فلا یکون الاخر و طبیعیت، لازمش اینه که اون مکان بعدی طبیعی نباشه چون مطلوب نشده. همین یک مکانی که طلب کرده همون مکان طبیعیش باشه. اون وقت این فرض همون که توجه میکنید به نفع ما تموم میشه، به ضرر خاص. خاص میخواد مکان طبیعی رو متعدد کنه، این فرض نشون میده که مکان طبیعی واحد. فرض سوم، اولا یطلب شیئا منهما، یعنی این جسمی که از هر دو مکان خارج شده هیچ یکی از این دو مکان رو طلب نمی کنه. حکم این فرض و احتمال این میشه فلیس شیء منهما طبیعیان، لازمش اینه که هیچ یکی از این دو مکان طبیعی نباشد و این باطله، چون ما از شدیم فارغ شدیم از این که جسم مکان طبیعی دارد، نمیتواند هیچ کدوم از این مکان ها مکان طبیعی نباشه، بالاخره یه مکان طبیعی لازم داره. و شما منحصر کردیم مکان طبیعی رو به این دوتا، بعدم روشن شد که شما مکان طبیعی نیستن، پس لازمش اینه که این جسم اصلا با مکان طبیعی نداشته باشه. و این خلاف همون چیزیست که ما در مطلب قبل اثباتش کردیم. این دلیل بود، تمام شد.
بله.
این سومی نشون میده که مکان طبیعی نداره، مگر شما یه مکان طبیعی سوم داشته باشید. این فرض سوم نشون میده که مکان طبیعی نداره، چون مکان طبیعی رو منحصر کردیم به این دوتا. بعد هم گفتیم تا کل رو طلب میکنه. من عمدن مثال زدم که این وقت این سوال شما پیش نیاد. اون دو مکانی که ما برای این جسم طبیعی میخوام ببینیم و بعدم ثابت میکنیم که طبیعی نیستن، دو مکانی که باید صفر باشه که باید علم باشه، نه اینکه یکی این قطعه زمین باشه یکی اون قطعه زمین باشه. الان داریم اینجوری بحث میکنیم. البته اونم هست، اونم هست که ممکنه کسی بگه که دو قطعه زمین مکان طبیعی اینند، هم این قطعه زمین مکان طبیعی است هم اون قطعه دیگر مکان طبیعی است. اینم ممکنه کسی بگه، ما اینم مردود میدونیم. اما من مثال زدم به یه مثال واضحتری که بگیم یه مکان طبیعی رو زمین، یه مکان طبیعی تو هواست. اصلا مکان طبیعی رو دو تا جهت مختلف قرار بدیم. وقتی که فرمای شما که این جسم به سمت کل میاد، به سمت کل میاد، دیگه درست در نمیاد، چون کلش هواست یا کلش زمینه یا کلش شو از نمیست. این دیگه توجه میکنید مثالیست که واضح البطلان تره. مثال شما بیان میشه که باطله، ولی واضح البطلان نیست به این اندازه. یعنی اگر مثال بزنیم به دو بگیم جسم دو مکان طبیعی دارد که هر دو روی زمین هست، منطقه یکی این قطعه یکی اون قطعه، اینم به نظر ما مردود و بطلتش کنیم بردش میکنیم. اما اگر مثال اینطوری بزنیم که این جسم دو مکان دارد، یکی رو زمین یکی هوا، یکی علم یکی سفت، این راحت‌تر میشه ردش کرد. و بحث در این اخیری نیست، هر دو فرض مطرحه، چه دو مکان طبیعی هر دو در سفت باشن، چه دو مکان طبیعی که در علم باشه یکی در سفت، منتها این دومی رو حتی میشه رد کرد. لذا من از خارج مثال زدم به این دومی مثال زدم. نه، کل زمین مکان طبیعی مخصوص نیست. ما قبلا بحث کردیم که مکان طبیعی مخصوص مراد ماست، یعنی این همون مقداری که اشکال میکنه مکان طبیعیشه، و توضیح هم دادیم که مکان طبیعی این قطعه زمین است یا اون قطعه زمین. اینو قبلا گذاشت به صورت طبیعت هر جسمی،
طبیعت هر جسمی، هر مادی یه مکان خاصی میتنه،
دست در زمین، دست در هوا مثلا، یا بله، یعنی یا صفر رو میتنه یا علو رو میتنه، یا صفر رو میتنه یا علو. و اما کجای صفر و کجای علو، اینو بعد قبلا بحث کردیم و ثابت کردیم که بستگی داره به این که کدام یکی از این قطعات بهش نزدیکه. قید اقرب المباد، اقرب الطرق رو هم توضیح دادیم و بیان کردیم که باید با خط مستقیم که کمترین فاصله است باید مکان طبیعی بشه. اینا به صورت اشکال جواب قبلا مطرح شدن و ما انتخاب کردیم که دو مکان طبیعی که هر دو صفر باشن نمیتونه داشته باشه، یکی رو دارن. منتها طبیعتش اقتضا میکند صفر را قرب این صفر تعیین میکند، این صفر رو نه اون صفر رو. که این همه بحث کردیم، ما شما رو گفتیم قبلا و همین هم تأیید کردیم که انتخاب قریب به طبیعت نیست، انتخاب این قریب به خاطر قرب این قریبه نه به خاطر طبیعتش. ولی بالاخره این که صفر میخواد، این قطعه صفر میخواد یا اون قطعه، گفتیم به طبیعتش به هر صفری قانعه و اکتفا میکنه. اما چون این صفر به او اقرب بوده این را انتخاب کرده که این دیگه خارج از طبیعتشه. همین حرفا قبلا گذشته، الان که ما داریم بحث میکنیم بحثمون در اینه که این دو مکانی که دو قطعه زمینند، دو مکان طبیعی او هستند که او طلب میکند، یا یکیش مکان طبیعی است که طلب میکند. هر دو میتواند مکان طبیعی باشد، ولی مکان طبیعی که طلب میکند کدام؟ هر دو هست یا یکی هست؟ توجه بکنید که اینم مورد بحثه. اونی که من از مثالی که عرض کردم خیلی واضحه که مورد بحثه، که سنگ بخواد هم پایین بره هم بالا بره، که دو مکان طبیعی اینچنین داشته باشه. اما این که بخواد پایین بیاد من تا تو این قطعه زمین فرو بیاد تو اون قطعه زمین، اینم مورد بحث ما هست. چون سنگ باید به طبیعتش این دوتا رو انتخاب کند بدون توجه به قاصد. اون وقت حالا قدر مشترک رو طلب میکنن، چنانچه این در دو جلسه قبل گفتیم، نه در یک جلسه، در جلسه قبل گفتیم قدر مشترک رو طلب میکنه یا این دوتا مستقل رو طلب میکنه. قدر مشترک رو طلب کنه باز مکان طبیعیش واحده. اگر این دوتا رو مستقل طلب کند مکان طبیعیش متعدد میشه و اشکال داره. اگر قدر مشترک، شما الان ظاهرن دارید قدر مشترک رو میفهمید، قدر مشترک رو طلب میکنه، اگه قدر مشترک طلب کنه بازم مطلوب ما درسته، ثابت میشه و معلوم میشه که مکان طبیعیش یکیه. یعنی قدر مشترک هست که صفر هست. حالا این قدر مشترک میخواد تطبیق بشه و این قطعه زمین یا تطبیق بشه و این قطعه زمین، فرقی نمیکنه. اما اگر قدر مشترک رو طلب نکرد، خواست این دوتا رو طلب کنه، لازمش اینه که در دوتا واقع شود یا با هم یا جدا جدا، چه مشکل پیش میاد. بله، قدر مشترک رو طلب می کند. بعد گفتیم بله اقرب من هما رو طلب می کند. اقرب رو طلب می کند یعنی نه با کمک طبیعتش، بلکه به سبب طبیعت به علاوه اون قربی که این مکان دارد. یعنی قدر مشترکشن که طلب میکنه باید بر یک جزئی تطبیق کنه، اون تطبیقش بر جزئی به توسط همین قربه و الا قدر مشترکی امر کلیه، اون که نمیتونه مطلوب واقع بشه و اون که نمیتونه مکان طبیعی قرار داده بشه. بالاخره این قدر مشترک باید به یکی از اون مشترک ها تطبیق بشه. وقت تطبیقش دیگه با طبیعت نیست، تطبیقش با عوامل بیرونی. پس اون جایی که قدر مشترک مکان باشه، مکان میشه مکان واحد. اونجا تعدد مصادیق داره که طبیعت این جسم به یکی از این مصادیق قانعه، منتها امر بیرونی او را به سمت یکی از این مصادیق معین سخن. خب دلیل دوم تمام شد. بر این دلیل دوم ایراد شده که این دلیل خارج از بحث ماست. ما بحث در اون جایی داریم که جسم با طبیعتش تنها باشه، قاصری وجود نداشته باشه. اون وقت سوال میکنیم که این جسم یک مکان میطلبد یا چند مکان میطلبد. جسمی که طبیعتش تنهاست، همراه با قاصر نیست. درباره چنین جسمی ما داریم بحث میکنیم که یک مکان طبیعی دارد یا میتواند چند مکان طبیعی داشته باشد. شما الان جسمی رو ملاحظه کردید که قاصره، دید کردید که باید به سمت هیچ یکی از این دو مکان طبیعی نباشه، سر راه هیچ کدوم از این دوتا نباشه، یعنی بردیدش جایی که با هیچ یکی از این دو مکان ها منوس نباشه. این بردنش به اونجا خودش یه نوع قصره، چون طبیعتش اقتضا میکنه که در مکانهایی واقع شود که در مسیر اون مکانها قرار گرفته. اگر شما مسیرش رو عوض کنید، این نمیتونه طبیعتش رو اعمال کنه و نمیتونه به مقصودش برسه. شما الان مسیر رو عوض کردید، اینو اگر روی این قسمت از زمین قرار میدونید میفته تو همین قسمت از زمین، روی اون قسمت دیگر قرار میدونید میفته تو همون قسمت. شما بردیدش بیرون از این دو قسمت، رهاش کردید، خب تو هیچ کنم از اون دوتا نمیفته. علتش اینه که نذاشتید طبیعتش عمل کنه، طبیعتش رو مقصور کردید، محبوس کردید، پس از بس بیرون رفتید. چون بس ما در جسمی نیست که بسی بر طبیعتش وارد بشه، ما بحثمون در جسم نیست که طبیعتش تنها فعالیت کنه، دیگه قاصری همراهش نباشه. و شما همراه این جسم قاصر رو قرار دادید، پس از بحث ما بیرون رفتید. میبینید دلیل دلیلی که اصلا مناسب بحث ما نیست. این معترض اینو میگه و او رو داره که فرض این که جسم خارج باشد انهما، یعنی از دو مکان، اون هم لا علی سمته ما، به سمت هیچ کدوم نباشه، یعنی سر راه هیچ کدوم نباشه. ینافی توجه او الیهما، منافات دارد که این جسم توجه به این دو مکان پیدا کند، یعنی طوری قرار شده که متوجه این دو مکان نشه، و این قرار دادن قرار دادن قصریه. بنابراین فلا یکون مخلا به طبیعی، این جسم با طبیعتش تنها گذاشته نشده، طبیعت همراه قصر قاصر قرار داده شده. و این چنین جسمی که طبیعتش با طبیعتش تنها نیست مورد بحث ما نیست. پس دلیل شما ناظر است به خارج از مورد بحث ما و نمیتواند در بحث ما چیزی را نتیجه دهد. هم در دلیل هم در ایراد سمته ما رو با تشدید نوشته، تشدید جایز نیست، باید خط بخورد در هر دو. در جاهای دیگه کلمه سمت آمده ولی تشدید نداشته. البته در این دجا نسخه قدیم هم تشدید میشته، اونم اشتباه است. و عجیبه، از این ایراد جواب داده شده. مجیب میخواد کاری بکنه که ثابت کنه چنین جسمی همراه قاصر نیست. بیانش اینه که مورد بحث ما این بود که جسم مخلا به طبعه باشد، یعنی با طبیعتش تنها گذاشته شده باشه، چیزی زمینه طبیعت نشده باشه. حالا ما باید ببینیم مخلا به طبعه یعنی چی و در چه حالتی میتونیم بگیم جسم مخلا به طبعه هست. آیا میتوانیم در این موردی که بحث میکنیم جس رو مخلا به طبع حساب کنیم تا دلیل مناسب بحث بشه، یا باید اینجا جس رو همراه قاصر حساب کنیم تا دلیل خارج از بحث بشه؟ تفسیر میکنه این مجیب مخلا به طبع بودن جس رو، میگه مخلا به طبع بودن اینه که قاصر او را در مکانی حبس نکند. مثلا زیر سنگ یه چیزی بذارید که سنگ روی او قرار بگیره ولو تو حواس، این حبسش کردی و این نمیتونه بیاد تو مکان طبیعی، اینجا قاصر داره. ولی فرض دلیل ما که این نبود، نگفتیم زیر سنگ یه چیزی بذارید، گفتیم تو فضا رهاش کنید، اما در سمت این دو مکان طبیعی قرارش ندید. پس حبسش نکردیم، رهاش کردیم، آزاد گذاشتیمش. در این حال دیدیم تو هیچ مکان طبیعی نمیاد، یا در هر دو میاد، یا به همون فضایی که در دلیل گفتیم. پس توجه میکنیم که ما این سنگ و این جسم رو حبس نکردیم، چون حبس نکردیم پس همراه قاصد قرارش ندادیم، یعنی او رو مخلا به طبعه گرفتیم. پس دلیل ما که این جسم رو این چنین فرض میکرد خارج از بحث نیست، چون بحث ما این بود که جسم باید مخلا به طبعه باشه. الان هم در فرضی که دلیل ناظر به اون فرضه، جسم مخلا به طبعه هست، همراه قاصد نیست، چون قاصد یعنی حابس، حبس کننده، و چیزی این سنگ رو حبس نشد، این سنگ رهاست. و عجیبه به ان معنا تخلیت الجسم ان لا یحبسه قاصرون فی مکان، معنای این که جسم خالی بماند یعنی خودش باشد و طبیعتش چیزی همراهش نباشد، معنای این تخلیه این است که قاصری او را در مکانی حبس نکرده باشد. حالا باید ببینیم در این فرضی که دلیل مطرح کرده آیا این جسم حبس شده یا نه. روشن شد که حبس نشده. اگر حبس نشده پس همراه قاصر نیست، یعنی مخلا به طبعه هست، و اگر مخلا به طبعه هست پس دلیل مناسبه بحثه. و الجسم الواقع لا علی سمت المکانین، اون جسمی که بردیمش بیرون از دو مکان و در سر راه اون دو مکان قرارش ندادیم، غیر و محبوس بالقصر فی مکان، اینطور نیست که در یک مکانی محبوس باشه، این غیر محبوس آزاده، پس قصری همراهش نیست، بلکه اون طبیعتش مخلاست، بلکه طبیعتش خالیست و او با طبیعتش مخلاست. ازل کلام علا تقدیر انلا یکون هناک قاصرون، کلام یعنی کلام مستدل، کلام مستدل در فرضیست که قاصری نباشد، و این قرار دادن لا علا سمت هم قاصر نیست. پس باید شما عبارت توجه کنید، ازل کلام علا تقدیر انلا یکون هناک قاصرون، معناش اینه که فرض مستدل این است که قاصری نباشد، بنابراین باید شما دلیلش را طوری تبیین کنید که مفروض مستدل حاصل بشه، چون او فرضش بر این بود که قاصری وجود نداره، شما هم دلیل را باید طوری مطرح کنید که قاصری وجود نداشته باشه. پس این لا علی سمت ما رو نباید اونطور تفسیر کنید که از او وجود قاصر به دست بیاد، بلکه باید طوری تفسیر کنید که ازش وجود قاصر به دست نیاد. تفسیر همین تفسیری است که ما میکنیم. شما نباید لا علی سمت ها رو تفسیر کنید به حبس تا قاصر درست بشه، بلکه تفسیر کنید طوری که توش حبس در نیاد و معلوم بشه که جسم محبوس نیست. وقتی جسمی که محبوس نیست و مقصور نیست رهاش کنید، ببینید تو کدام مکان میاد. دربارش این سفرزی گفتیم پیش میاد که یا هر دو رو طلب میکند یا هیچ کدام رو، یا یکی. پس فرض بر این است که هناچه قاصری نباشد، یعنی در این دلیلی که مطرح کردیم در اون موضعی که دلیل داره مطرح میشه قاصری وجود نداشته باشه. چون فرض بر این است که قاصر موجود نباشد، شما باید لا علی سمت ما رو که در دلیل آمده طوری تفسیر کنید که قصر ازش به دست نیاد. باید اینجور که ما تفسیر کردیم تفسیر کنید. قصر در صورتیست که حبس باشد، باید بگید حبسی نیست تا قصر نباشد، و فرض کلام مستدل تمام شود، چون کلام مستدل در این فرض بحث میکرد که قصری نباشد. شما باید این فرض رو حفظ کنید در کلامش. توجه کنید این ازل کلام رو برای چی میگه؟ برای این میگه که به ما بفهماند چلا علا سمت هما رو چطوری تفسیر کنیم؟ جوری تفسیر کنیم که ازش حفظ استفاده نشه. این خود ازل کلام مطلبیست که بر علیه اون ایراد کننده میخواد وارد کنه. به ایراد کننده میگه چرا لا علا سمت هما رو طوری معنا کردی که ازش قصد فهمیده بشه؟ طوری معنا کن که ازش قصد فهمیده نشه، زیرا کلام مستدل اونجاست که قصد وجود نداره. تم باید سعی کنی که کلام مستدل رو از اون جایی که خود مستدل اراده کرده منحرف نکنی. اون کلامش رو در اونجا مطرح کرده که قاصری نیست، تو نباید کلامش رو منحرف کنی مگر اینکه نتونی اصلاحش کنی. کلام او مشتمل بر لا علا سمت هماست. لا علا سمت هما رو درست تفسیر کن تا اینکه خلاف مقصود و خلاف بحث لازم نیاد. یعنی نگو که جسم مبتلا به قاصره، جوری تفسیر کن که معلوم بشه جسم مخلا به طبعه. همونطور که توجه میکنید این ازر کلام داره بر علیه اورده حرف میزنه، یعنی نمیخواد بیان کنه که نمیخواد فقط بیان کنه که فرض اینه، میخواد بیان کنه فرض اینه پس تو این کارو بکن. به مورد داره میگه، یعنی بر علیه مورد داره حرف میزنه. لذا مرحوم لاهیجی بعدن میگه این کلام بر علیه خودت نه بر علیه میگه. این توضیحی که دارم عرض میکنم برای اینکه عبارت بعدی مرحوم لاهیجی روشن بشه، که میگه این کلامی که به کار آوردی تا بر علیه مورد حرف بزنی، این کلام بر علیه خودته نه بر علیه میگه. حالا جواب توجه کن و فیه نظر، فیه نظر اشکالی سرین عجیبه. مرحوم لاهیجی میفرماد شما گفتید که هر جا حبس حاصل باشد قصر حاصل است. آیا وقتی ما این سنگ رو این جسم رو بردیم لا علا سمت مکان قرار دادیم حبسش نکردیم؟ مگر حبس فقط اینه که این سنگ رو نگه داریم و نذاریم وارد بشه؟ ما بالاخره این سنگ رو از این دو مکان حبس کردیم. بله تو هوا رهاش کردیم، ولی از این دو مکان حبسش کردیم، یعنی کاری کردیم که تو دو مکان وارد نشه. این یعنی حبسه. حبس تنهایی نیست که ما این سنگ رو روی جایی قرار بدیم یا تو دستمون بگیریم نذاریم رها بشه. حتی اگر رهایش کنیم باز ممکنه حبسش کرده باشیم. و اینجا این چنینه، وقتی لا علا سمت المکانین قرار دادید، یعنی طوری قرار دادید که تو این دو مکان وارد نشه، معلومه حبسش کردید دیگه. از این دو مکان حبسش کردید، نه اینکه از اصل سقوط حبسش کرده باشید. بله اصل سقوطش آزاد رهاش کردیم میاد پایین، اما از این دو مکان محبوسه، یعنی تو این دو مکان نمیتونه وارد بشه. پس بالاخره مبتلاش کردید به قصر. خب این جوابی که مرحوم لاهیجی به این مجیب میده، که مجیب میگه قصر یعنی حبس و اینجا حبس نیست. مرحوم لاهیجی میفرماد درست، قصر یعنی حبس، ولی ما ثابت میکنیم اینجا حبس هست پس قصر هست. یعنی از خود تو تفسیر قصر رو میگیریم و میگیم که خودت هم قصر رو در اینجا قبول کردی. خودمون قصر رو تفسیر نمی کنیم، همین تفسیری که تو کردی قبول میکنیم، ولی میگیم این تفسیر بر علیه خودته. تو گفتی قصد یعنی حبس و ما در فرض دلیل حبس رو داریم میبینیم. میبینیم که مستدل این جسم رو از این دو مکان طبیعی حبس کرده، ولی حبسش نکرده به طور مطلق، ولی از این دو مکان طبیعی حبسش کرده. پس بالاخره یه نوع قصدی همراهش کرده. بعد مرحوم لاهیجی میگه این ازل کلام علا تقدیر ان لا یکون هناک قاصرون، که تو بر علیه این مورد میخواستی به کار ببری برای همین خودت تموم میشه، به نفع تو نیست به ضرر تو. چرا؟ چون تو به همین ازل کلام علا تقدیر الا یکون هنا که قصران عمل نشد، قاصران عمل نشدی، تو خودت به این تقدیر عمل نشدی، زیرا دست رو حفظ من نشدی و جوری عمل کردی که حفظ در دلیل اخذ شده باشه. پس تو خودت فرض کردی جسم را مقصور. چگونه میگویی که فرض بر این است که جسم مقصور نباشه؟ خودت تخلف کردی با این فرض. اگر فرض اینه چرا تو خودت این فرض کنار گذاشتی؟ چرا تو خودت تخلف کردی؟ تو جوری قصر منو کردی که در دلیل عقص شده باشه، و خودت با این کارت خلف فرض دلیل رو مرتکب شدی. پس اشکال بر تو وارد است و این کلامی که آخر آوردی تا علیه موره تمام بشه بر علیه خودت تمام شد. و فیه نظر از المانع یقول، مانع یعنی همون مورد که مانع از تمامیت این دلیل شد، یقول که جسم محبوس است به سبب کونهی لا علا سمت المکانه، چون لا علا سمت المکانه این محبوسه، بالاخره حبس نحوه های مختلف داره. یک نحوهش اینه که تو دست بگیری یا زیر این سنگ چیزی بذاری که نتونه بره تو مکان طبیعی. یه نحوه دیگه اینه که لا علا سمت مکان طبیعی قرارش بدی، اون وقت تو مکان طبیعی نمیشه. اینم یه نوع حبسه. الف از مکان این افتاده، لمکان این درست نیست، علا سمت المکانه. و قول که گفتی از الکلام علا تقدیر ان لا یکون هناک قاصرون، علی کلالک، این بر علیه توست و نفع تو نیست. فا انک حین فرسته مع عدم القاصر فرسته مع القاصر، همین در هنگامی که فرض میکنی این جسم را که خالی از قاصر است، در همین هنگام داری فرض میکنی که همراه قاصره، چون قصر رو من حبس میگیری و این جسمم محبوس از مکانینه، ولو محبوس نیست ولی محبوس از مکانین هست. پس تو داری خودت فرض میکنی که جسم محبوسه یعنی مقصوره، وقت چطور میگی فرض بر این است که جسم مقصور نباشد؟ خب بله، فرض بر این است که جسم مقصور نباشه و تو داری او رو مقصور قرار میدی، پس خودتو داری با فرض مخالفت میکنی. به مورد میگی با فرض مخالفت کردی، در واقع خودت داری مخالفت میکنی. نظیر و زالش ما قال شیخ و فشفا، زالک رو توجه کنید مشیر به چیه. دلیل دوم تمام شد. البته ما بعداً در مورد قید لا علا سمته ها بحث خواهیم کرد که این قید در دلیل دوم لازمه یا لازم نیست، انشاءالله اونو بعداً بحث میکنم. اما الان به مناسبت یه بحثی رو میخوام مطرح کنیم، مشار الیه ذالک رو توجه کنیم. ما گفتیم قرار گرفتن جسم لا علا سمت المکانه حبسه. از کلام ابن سینا برمیاد که قرار دادن جسم در مکانی که نمیتواند از اون مکان خارج شود حبسه، و حبس هم قصر. همه حرفایی که ما زدیم از کلام شیخ درمه. توجه کنید کلام شیخ برای چی داره میگه. کلام شیخ برای بیان مکانه نیست، برای بیان تمامیت این استدلال دوم نیست، برای بیان جواب مجیب نیست، اصلا کاری به این چیزا نداره. فقط میخواد همین مطلب رو ثابت کنه که اگر جسمی رو در یه مکانی قرار دادی و به خاطر وجود محضور این جسم نتونست از اون مکان بیرون بیاد، محبوس است پس مقصود است. این تمام نظر شیخه که این بحث رو مطرح میکنه. نظیر و زالج، نظیر این حبس کردن جسم است. این مثالی که ابن سینا زده، شما جسم رو حبس کردید به این صورت که لا علا سمت المکانین قرار دادید. شیخ جسمی رو در این بحث خودش حبس میکنه به این صورت که در جایی قرارش میداد که از اونجا نمیتونه خارج بشه. اگه خارج بشه باید به نحو خاصی خارج بشه که اجازه خروج به اون نحو نداره، یا اگر خارج بشه خلل لازم میاد. هر دو محضور هست. میگه جسم وقتی اینجا بود نمیتونه خارج بشه، مقصور است و ساکن بالقصر است، باید همونجا بمونه چون بیرون آمدنش مشکل داره، باید اونجا بمونه و موندنش هم حبسه، موندنش هم قصره. توجه میکنی جسم رو توی یه جا قرار میده، آزادش هم میداره، اما میگه این به خاطر این که بیرون آمدنش مستلزم محاله بیرون نمیاد، پس محبوسه پس مقصور. حالا توجه کنید مثالی که شیخ میزنه چی؟ میگه ناری رو در مرکز فلس قرار میدید. فلس رو تعیین نمیکنه چه فلسی، فرق نمیکنه هر فلسی باشه. منتها خب نار تو افلاک بالا که نمیره، اگر باشه تو فلس قمره، یعنی در جوف قمره. بنابراین تو مرکز فلس قرار میدید، یعنی تو مرکز فلس قمر قرار میدید، که زمینه، توی مرکز زمین قرار میدید. این اگر این سوال میشه در بارش، وقتی که این نار در مرکز قرار گرفت به هیچ سمتی تمایل نداره، نکه تو مرکز به هیچ سمت تمایل نداره. اگر این که میگم به هیچ سمت تمایل نداره، یعنی همه اطراف این مرکز دارش مساویه، نار باید بره بالا، همه اطراف مرکز بالاست، همه اطرافش مساویه، پس تمایل به جهت خاص نداره. این فقط تمایل داره بیرون بره. حالا میخواد بره بیرون، از کجا بره بیرون؟ این از کجا بره بیرون حرف شیخه. سائل الان داره سوال میکنه، حرف شیخو بعدن توضیح میده. سائل سوال میکنه این ناری که الان در مرکز فلج قرار گرفته و میل به هیچ جهت نداره، که نمیتونه میل به جهت خاصی داشته باشه، این که میل به هیچ جهت نداره، این آیا به طبیعت خودش اونجا ساکن میماند یا حرکت میکند بیرون میرود؟ حرکت میکند به سمت جهتی و بیرون میرود. شیخ جواب بده که ساکن به طبع اشتباست، چون نار در مرکز ساکن نمیشه، به اونم به طبیعتش، نار مختزی فوقه، در مرکز که سفله ساکن نمیشه، به طبیعتش ساکن نمیشه. پس نمیشه گفت نار به طبیعتش اینجا ساکن، خارج الی جهت خاص نمیشه، چون تمام جهات بر شکسانه. این میخواد بره سمت علف، علف برای شکسانه، همه تو مرکز قرار گرفته. اگر بیرون مرکز قرار گرفته خود صاف میرد بالا، همون جایی که قرار گرفته میرد بالا. مثلا فرض کنید که در درست در روی این مرکز واقع شده بود، یعنی بالای مرکز بود، بالا به لازم ما، خب بازم میرد بالاتر. اما رو تو مرکزه، تو مرکز بره طرف بالا، بره طرف پایین، طرف دست راست، طرف دست چپ، همه برای ششتانه، چون هر طرف از این اطراف بالاست. به نظر ما دست راست و دست چپ و پایین و بالاست، در واقع از مرکز که بیرون آمد به سمت بالا میره. این یک روز عرض کردم که اگر جسمی از مرکز کره بیرون بیاد، هر طرف بره بالاست، دست راست و دست چپ و بالا و پایین لازم است. ما که داریم نگاه میکنیم میگیم این بالای مرکز، این پایین مرکز، اینم دست راست، اینم دست چپ. ولی اونی که تو مرکزه، از مرکز میخواد بیاد بیرون، به سمت محیط کره داره میره، سمت محیط کره، یعنی سمت ال، یعنی سمت فوق. برای نار همه طرف فوقه، بنابراین وقتی میخواد بیاد بیرون کدوم طرف بره؟ اون طرفی که ما بالا حسابش میکنیم بره، یا اون طرفی که ما پایین حسابش میکنیم، یا طرف دست راست یا طرف دست چپ؟ براش فرق نمیکنه، جهت معینی که نداره. بله اگر بیرون از مرکز بود، خب بالاخره همون قسمتی که بود از همون که ادامه مسیر میداد، به خط مستقیم ادامه میداد، میداد به سمت بالا و اونتای بالای همونجا. حالا که تو مرکزه، به هیچ کدوم از طرف اطراف نمیتونه متمایل باشه. خب این پس نمیتونه به جهت خاص بره، ساکن به طب نمیشه، چون جاش اینجا نیست، مطلوب طبیعتش اینجا نیست، پس ساکن به طب نمیشه. حرکت به سمت جهتی هم نمیکنه، چون جهت معینی الان براش نیست، همه جهت مساوی، هیچ عاملی هم او رو به سمت جهتی سوق نمیده. اگر عاملی بخواد سوق بده که قصری میشه. این به طبیعتش میخواد انتخاب کنه، طبیعتش هم نمیتونه انتخاب کنه، چون همه طرف باش مساوی. پس نه ساکن به طب میشه، نه متحرک الی جهتی میشه. سائل میپرسه چه وظیفه‌ش میاد. ابن سینا نگاه میکنه میگه درسته، ساکن به طب شدنش هم محاله، به سمت خاص بیرون رفتنش هم محاله. میفرماد ساکن میشه به قصر، محل شاهد ما همینه، میگه ساکن میشه به قصر، یعنی باید تو مرکز بمونه، ولی موندنش به طبیعت خودش نیست، به خاطر محظوراتی است که خروجش به وجود میآورند. چون خروجش از این مکان محظور به وجود میاره، اون ناچاره تو این مکان بمونه. پس ساکن بلغست میگیره، ساکن بلغست یعنی ساکن بلحفظ، این اینجا حفظ شده، پس معلوم میشه جسم اگر در یک جا حبس بشه و بیرون آمدنش محضوری دیگری داشته باشه، این جسم مقصوره. شما وقتی در مهنفی این سنگ رو بیرون میبرید در لاعلا سمت مکانین طبیعین قرار میدید، این یه نوع حبسه، این نمیتونه بیاد فیشون از دو مکان، چون نمیتونه بیاد محبوسه، محبوسه پس مقصوره. توجه میکنید این کلام تأییده بر این است که این کلام ابن سینا یه سؤال جوابه. سؤال که سؤال شو میکنه ابن سینا جواب میده، از جواب ابن سینا بر میاد که لا علا سمت هما نوعی حبسه و حبس هم قصره. البته درباره لا علا سمت هما ایشون بحث نمی کنه، درباره اون نار بحث میکنه، ولی ما ازش حکم لا علا سمت هما رو نسمی. نظیر ذالک یعنی نظیر همچه جسمی حبس شود و حبسش قصر باشد، ما قال شیخ و فشتفا که گفته ولی سائل ان یسعد که انا لو توهمنا النار، این قضیه شاید اتفاق نیفته که نار رو بیاریم تو مرکز فلک، ولی توهمنا، توهم کردیم که نار در مرکز فلک هست. اولا میتونید یه نقطه نار رو فرض کنید، میتونید اگر مرکز رو میفهمید نقطه است، میتونید یک نقطه از نار رو فرض کنید تو مرکز خواهد کنید. این اولا. ثانیا ما که نمیخوام بگیم درست تو مرکز واقع، جوری تو مرکز واقع که مثلا مرکز رو و حواشی مساوی مرکز رو پر کرده، حواشی مساوی مرکز رو، نه اینکه یک قسمتش از مرکز بالاتره یک قسمتش پایین تره، حواشی مساوی مرکز رو پر کرده باشه، بازم نمیتونه بیرون بیاد. چون بخواد بیرون بیاد از کجا تبدیل از هیچ طرف نمیتونه. بالاخره باید یک قسمتی شروع کنه به بیرون آمدن که اون حالت تساوی اطراف مرکز از بین بره، اون قسمت شروع نمیشه از هر چهار طرف بیاد، یعنی متخلخل بشه. توجهون شما چی میفرمایید؟ میفرمایید این آتشی که مرکز رو به حواشی مرکز رو پر کرده از هر چهار طرف بره بیرون، از همه اطراف کره بره بیرون، یعنی چی؟ یعنی پخش بشه، یعنی متخلخل بشه. این چی شدنی نیست که، این باید تیکه تیکه بشه بره بیرون، نمیتونه از هر طرف پخش بشه، از هر طرف پخش بشه یعنی سطح کمش زیاد بشه، سطحش وسیع بشه. این تخلخله، این که خروج نیست، این دوباره تو همون مرکز نمونه، مثلا محل وسیعتری از مرکز رو اشغال کنه. این تخلخل آتشه که جایز نیست، نقطه خالی نمیشه دیگه. اطراف نقطه مثلا فرض کنید که فاصله این محیط تا نقطه یک سانت بود، حالا وقتی آتش پخش میشه فاصله میشه دو سانت مثلا، ولی بازم فاصله از تمام اطراف مرکز مساویه، از همه طرف دو سانته، یعنی یه دایره ای داشت که فاصله محیطش تا مرکزش یک سانت بود، یعنی شعاعش یک سانت بود، حالا یه فاصله یک دایره با شعاع دو سانت ساخته، بازم خارج نشده. حقه
میشه اون وقت این اسپنگی که تو آب میدازیم موجود میدازه پخش میشه، یعنی اون حد بزرگتر میشه. گفتیم چون مرکز یک نقطه است، ما این نمیتونیم که یک نقطه فرد بگیم، مگه همون نقطه فرد نمیشه کرد نقطه که بگیم نار بگیم در یک نقطه بزنیم، حتی که ما یک حدی از نار وارد مرکز بکنیم، یک اطرافی داره یک دایره است، اون دایره مرکزش باشه.
خب حالا شما فرض عوض میکنید. شما میفرمایید که این دایره که شعاعش یک سانتیه در مرکز قرار گرفت، این دایره آتش، بعد آتش شروع میکنه از همه اطراف پس رفتن، نه پخش شدن، پس رفتن، به طوری که مرکز خالی بشه، به یه حلقه خالی دور مرکز به وجود بیاد و این ناری که قبلا مرکز رو پر کرده بود حالا خودش رو کنار بکشه، به صورت یه حلقه دور مرکز رو احاطه کنه که مرکز خالی بمونه و این نار احاطه کنه دور مرکز رو. اینطوری میفرمایید؟ خب به محضی که خواست شروع کنه اول کدام قسمتش پس میده؟ اینو توجه کنید، این میخواد قسمت های از آتش پس بره تا مرکز رو خالی کنه، اول کدوم قسمتش پس میریم؟ ما نمیتونیم تو مرکز بیاریم، خودمون رو داریم بیم لو تبه هم نه توهم کنیم. مرکزی که میگیم در یک فرض گفتن نقطه است، در یک فرض گفتن مراد از مرکز، مرکز عرفیه نه مرکز دقی عقلی. مرکز عرفی یعنی این نقطه و حواشی هست.
اگر این باشه که
وقت اگر باز بخواد نار از اونجا خارج بشه مشکل داره، بخواد پس بره باز هم مشکل داره. ما سوال میشه که این نار چه وضعی پیش میاد؟ ولی سائل ان یسأل و بگوید انا لو توهمنا النار فی مرکز الفلک، اگر ما نار رو در مرکز فلک فرض کردیم، فلک رو تعیین نمیکنه، ولی ظاهرا مرادش فلک قمره. البته فرق نمیکنه چون هر فلکی باشه این حرف هست که لا میدل جز منها الا جهتن، جوری در این مرکز قرار گرفته که به هیچ سمت هیچ جزی از این نار به سمتی میل نداره، حالا به سمت بالا، به سمت پایین، به سمت راست، به سمت چپ، که البته هر شدم تمام این سمت ها میشه بالا، منتها به لحاظ ما بالا و پایین و راست و چپه، میل به هیچ جهت نداره. فمازا کانه یعرض این نار فی طبعه ها، یعنی به لحاظ طبعش چیکار میکنه؟ آیا سکونه به طبع دارد یا حرکت الی جهتین دارد؟ اگر بگید سکونه به طبع داره، میگیم ذالک محاله. چرا؟ چون مقتضای طبع نار این است که بالا بره، نه تو مرکزی که سفله بماند. پس مرکز که سفله مطلوب طبیعی او نیست که بگو این به طبع خودش در این مرکز ساکن میماند. او حرکتون الی جهتین، چی برش آرز میشه؟ سکونه به طبع آرز میشه برای نار، یا حرکت الی جهتین آرز میشه؟ سکونه به طبع گفت محاله، حرکت الی جهتین هم باطله چون لا مخصص الی جهتین. فرض اینه که این درست در مرکز قرار گرفته و به هیچ کدوم از اطراف تمایل نداره، پس مخصصی برای انتخاب این جهت یا اون جهت نیست، بنابراین نمیتونه حرکت هم بکنه، پس نتونست به طبع ساکن بشه، نتونه حرکت به جهت کند. سائل میپرسه چه وضعی برای این نافیش میاد؟ ابن سینا جواب میده که یه عرض لحظ سکون، ولی نه سکونه به تر بلکه سکونه به قصد. قصد از کجا آمده؟ از اون حرف آمده که اینا توضیح داده شد. حالا جواب ابن سینا باید بمونه برای جلسه بعد توضیح بدیم، ولی معلوم شد که ابن سینا کلامش تأیید کرد که لا علا سمته ما یعنی حرف و حرف هم یعنی قصد. البته این عبارت رو اکثر ابن سینا نمی‌برده، در یه جا دیگه بحث کرده، ولی از بحثی که ایشون در اونجا کرده ما میتونیم بفهمیم که لا علی سمت ما حبسه و حبس هم قصره. پس این جسم چنینی مقصوره، اگر مقصوره دلیل شما در جایی داره، دلیل در جایی داره استدلال میکنه که همراه جسم قاصری هست و اونجا مورد بحث ما نیست، پس دلیل خارج از بحث. ایراد مورد فعلا تا حالا وارد شده تا بعد ببینید چی میشه.